ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام های آمریکایی میگویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم گیری نزدیک شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا معرفی کند. و وزارت بهداشت ایران از امکان ابتلای روزانه 100 هزار نفر به اومیکرون در هفته‌های پیش رو خبر داد. درود بر شما. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم بین دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفت که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، اینکه فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شد که رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی آمریکا معرفی کند.
Qatar is a good friend and reliable and capable partner, and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO ally.
آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند اما روابط همکاری راهبردی با ارتش آمریکا دارند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که آمریکا در تلاش است با شدت گرفتن بحران میان روسیه و اوکراین از قطر به عنوان جایگزین گاز روسیه به اروپا استفاده کند تا در صورت جنگ اروپا با بحران روبرو نشود. بنجامین بریر شهروند فرانسوی زندانی در ایران پس از 35 روز به اعتصاب قضایی خود پایان داد. سعید دهخان از وکلای آقای بریر در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت که این زندانی با از دست دادن 13 کیلوگرم به درخواست خانوادش و وکلایش دست از اعتصاب برداشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران 2 میلیون بشکه معینات گازی را به ونزوئلا ارسال کرده و این محموله در حال تخلیه و تحویل به شرکت ملی نفت ونزوئلا است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز هم همزمان گزارش داد که این نفتکش ایرانی با نام استارلا روز دوشنبه به ونزوئلا رسیده، از ماه گذشته که ایران را ترک کرده سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کرده است. از بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در مورد این محموله جدید و تفاوت آن با زنجیره محموله‌های پیشین سوخت ایران برای ونزوئلا پرسیدم.
سریای قبلی بیشتر یه حالت آزمون و خطایی بود، یعنی اول ایران شروع کردش با یک کاروانی از نفتکش‌ها که ببینه واکنش آمریکا و کشورهای غربی چی هستش، ببینه میتونه این کار رو انجام بده یا نه، و در این حال یک مانور تبلیغاتی سنگینی رو شروع کردش و به انجام رسون چه برای خودش چه برای ونزوئلا، و نفتکش‌های کوچک رو فرستاده بود که اگر در راه به هر حال مسئله پیش اومدش خیلی هزینه ها سنگین نشه. دیدیم که در سری‌های قبلی به هر حال چند تا از نفتکش‌ها هم مصادره شد، بنزین‌ها رو بردن آمریکا و فروختن، اما وضعیت فورس ماژور و فوری نبودش که بخوان سریع این کار رو انجام بدن. این بار وضعیت مقداری وضعیت فورس ماژور هست، چون اون میانات گازی که فرستاده بودن برای ونزوئلا و ونزوئلا تونسته بود برای اولین بار در بعد از 10-11 ماه بتونه نفت صادر بکنه و قالایشگاه‌هاش رو دوباره راه اندازی بکنه، بنزین تولید بکنه، 3 هفته پیش در یک آتش‌سوزی بخشی از اون محموله‌هایی که دریافت کرده بود از دست رفت. یعنی یک خط لوله‌ای منفجر شد در ونزوئلا و بعد یک مخزنی آتیش گرفت که بخشی از اون میانات گازی که ایران فرستاده بود سوخت و از دست رفت و حالا ونزوئلا دوباره توی یک وضعیت بغرنجی قرار گرفته. برای همین این بار مجبور بودن که یک کار سریع انجام بدن و فوری این رو برسونن برای اینکه پالایشگاه‌ها از کار نیفته در ونزوئلا. برای همین یک نفتکش بزرگی که ابر نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای رو فرستادن اونجا و حالا الان داره این تخلیه میشه. منتها به هر حال این مشکل سر جاش خواهد بود و ادامه این وضعیت چندان به نظر منطقی نخواهد بود.
آقای احمدی نیا، این دو کشور ایران و ونزوئلا با این نقل و انتقالات چه اهدافی رو دنبال میکنن و آیا به گونه ای تحریم ها رو دارن دور میزنن؟
مهمترین هدفی که داره توی این نقل و انتقال دنبال میشه در درجه اول تبلیغات بر علیه تحریم‌های آمریکاست، یعنی یک مانور تبلیغاتی سیاسی برای ایران به خصوص، و در درجه دوم سرپا نگه داشتن حکومت مادورو، یعنی ایران داره جلوگیری میکنه از اینکه مادورو سرنگون بشه، چون واقعا دولت مادورو تا مرز سرنگونی هم رفت وقتی که دیگه بنزین تو کشور پیدا نمیشد. میدونیم که ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت جهان رو در اختیار داره، اما نفتش کیفیت مرغوبی نداره. نفت ونزوئلا یه چیزی مثل قیر، نفت فوق سنگینه که نیاز داره به نفت فوق سبک برای اینکه اینو رقیقش کنن که تازه بشه و در پالایشگاه ازش استفاده کردش که بتونن بنزین تولید بکنن. و دولت ونزوئلا با توجه به اینکه رابطهش رو با آمریکا قطع کرده بود و آمریکا تحت تحریم قرارش داد، هیچ نفت فوق سبکی از هیچ جای دنیا دریافت نمی که قبلا تگزاس تامین کننده نفت فوق سبک ونزوئلا بودش. در نتیجه نکته اول تبلیغاتیه که جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای ازش استفاده میکنه علیه تحریم های آمریکا، و نکته دوم حفظ حکومت مادورو در ونزوئلا هست، شبیه همون کاری که با دولت اسد در سوریه دارن انجام میدن. یعنی نفت ایران رو واقعا به ثمن بخت به قیمت مفت دارن میفرستن، در قبالش هم پولی دریافت نمیکنن، ولی براشون این فایده سیاسی رو فقط داره که حکومت یک نفر رو در اون کشور حفظ بکنه.
اساسا ایالات متحده آمریکا در این میان چه واکنشی نشان میده و از نظر استراتژیک در زمینه انرژی چه تاثیراتی بر آمریکا داره و واکنش های اون چگونه هست؟
ببینید، این نفتکش رسیده به ونزوئلا و در حال تخلیه است. آمریکا نمیتونه واکنش خاصی نسبت به این نفتکش و این محموله نشون بده. اگر در راه بود، بله، این احتمال وجود داشتش همیشه که آمریکا بالاخره اقدامی بکنه برای توقیف نفتکش، اما الان رسیده و این محموله در به دست ونزوئلا رسیده و داره تخلیه میشه. به لحاظ استراتژیک و به لحاظ بلند مدت هیچ اثری در روابط انرژی آمریکا این اقدام نمیگذاره، به خاطر اینکه ونزوئلا روزی 300 تا 400 هزار بشکه نفت فوق سبک نیاز داره برای اینکه بتونه دوباره صنعت نفتش رو برگردونه به اون وضعیتی که قبل از تحریم ها بود، بتونه نفت صادر کنه و بتونه بنزین تولید بکنه. این رو قبلا تگزاس تامین میکرد که بغل گوش ونزوئلا است و فاصله خیلی نزدیکی داره، و شرکت های آمریکایی گرداننده صنعت نفت ونزوئلا بودن که خب خودشون از آمریکا خرید میکردن میآوردن و بعدم صادر میکردن نفت ونزوئلا رو. ایران توانایی چنین کاری رو نداره، این امکان رو سنجید تست کردید، نمیشه توی این فاصله زیاد و با کاروان نفتکش هایی که هر کدوم ممکنه که وسط راه به قول معروف توقیف بشن و از دست برن، امکان چنین کاری رو نداره. پس ایران نمیتونه جای آمریکا رو پر کنه برای ونزوئلا، فقط میتونه یک مسکن هایی وقتی که درد شدید میشه یه مسکن هایی بفرسته که به نوعی اون آخرین رمق این صنعت نفتی رو که از کار افتاده نگه داره.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی، در مورد تازه ترین محموله سوخت ایران که به ونزوئلا رسیده توضیح میداد. سازمان حقوق بشر ایران در روزهای 11 و 12 بهمن 1400 کنفرانسی را با عنوان ایران و گذار از استبداد با هدف انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفتگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف برگزار می‌کند. در نخستین دور از این کنفرانس ها روز دوشنبه 11 بهمن، کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی از موارد مربوط به گذار، عدالت انتقالی، چالش‌های مختلف اجتماعی و زیست محیطی صحبت کردند. کیانوش فرید گزارش کوتاهی تهیه کرده از اولین روز این کنفرانس.
شماری از کارشناسان و فعالان حقوق مدنی در اولین روز کنفرانس ایران و گذار از استبداد دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های گذار، موانع و اقدامات ضروری برای انجام این گذار مطرح کردند. این کنفرانس دو روزه به شکل اینترنتی روز دوشنبه و سه‌شنبه 11 و 12 بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است. سازمان حقوق بشر ایران هدف از برگزاری این وبینار را انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفتگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف اعلام کرده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته هیچ وقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبرو نبوده است و تغییرات عمده ممکن است با شتاب قابل توجهی روی دهند. برای اطمینان از رعایت حقوق بشر در آینده ایران چه در دوران انتقالی و چه پس از آن به این سلسله بحث‌های عمومی در مورد زوایای مختلف گذار ما نیاز داریم. در روز نخست این کنفرانس اینترنتی همچنین راجر گریفین، مجید توکلی، نوف تارسکی، مایکل کاربرگ و رجینا پاولوس سخن گفتند. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر که مدیریت این جلسه را نیز بر عهده داشت، در گفتگویی با رادیو فردا به اهداف برپایی این کنفرانس اشاره کرد.
تاریخ نشون میده که هیچ حکومت استبدادی در زمان معاصر که ما توش هستیم عمر ابدی نداره. در واقع نوع حکومت‌های استبدادی به گونه‌ایه که بالاخره مردم تحت حکومتشون دیر یا زود عزم خودشون رو جزم می‌کنن برای تغییر اونها. از یک طرف دیگه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت استبدادی در 40 سال گذشته هیچ وقت تا این حد با بحران‌های مختلف و اعتراض‌های مختلف شاید روبرو نبوده. بنابراین این تغییر در حکومت در یا در شکل حکومت ممکنه که با شتاب قابل توجهی روی بده. خب سوال اینجاست که بدنه جامعه اون نخبگانش چقدر برای روز بعد چنان تغییری آمادن؟ چطور باید حقوق مردم رو تضمین کرد؟ یکی از اهداف مهم این کنفرانس اینه که بحث علمی متخصصان بین المللی در حوزه‌های مختلف مرتبط رو با مردم مطرح بکنه، پیوندی بین اینها برقرار بکنه، ایجاد بحث بکنه، سوال ایجاد کنه و سعی کنه بهشون جواب بده. و نکته بسیار مهم دیگه اینه که تجربه‌های کشورهای دیگه رو مطالعه رو مرور بکنه، مثل که کشورهای اروپای شرقی مثل آفریقای جنوبی اینا چه کردن، نقاط مثبتشون چی بوده، نقدها بهشون چی هست. در این کنفرانس که سری اول یک سلسله کنفرانس ما به این بحث ها خواهیم پرداخت.
مجید توکلی، کنشگر و پژوهشگر سیاسی ایران، نیز به عنوان دومین سخنران در این کنفرانس دیدگاه‌های خود درباره گذار حداقلی و جامعه گرایانه را مطرح کرد. آقای توکلی گفت در چنین وضعیتی من و بسیاری از کسان دیگر به دنبال راهی می هستیم که با پرهیز از خشونت‌های جنگی راهی عملی برای رسیدن به دموکراسی پیدا کنیم.
من و بسیاری از کسان دیگری که در ایران زندگی می‌کنیم دنبال یک نظریه می‌گردیم، دنبال یک صورت‌بندی می‌گردیم، دنبال یک راهی می‌گردیم که بتونیم یک گزار جامعه گرایانه، یک گزار مسالمت جویانه و یک گزار با پرهیز از شرایط جنگی و با پرهیز از خشونت‌های کنترل ناشده را در ایران طرح بکنیم، تبیین بکنیم و بتونیم به عنوان یک راه عملی برای رسیدن به دموکراسی از اون استفاده بکنیم.
همچنین در پایان این وبینار مجید توکلی در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره جنبش‌های صنفی که در حال حاضر اصلی‌ترین جنبش‌های اعتراضی در ایران محسوب می‌شوند و آینده آنها گفت خواسته‌های صنفی اگر صورت‌بندی ممتازتری را از خود ارائه کنند و خواستار اصلاحات ساختاری‌تری شوند از حمایت عمومی بیشتری می توانند برخوردار شوند. آقای توکلی احتمال دستیابی جنبش‌های مطالبه محور به نتیجه را اندک دانست و گفت نافرمانی مدنی جایگزینی مناسب برای جنبش‌های مطالبه محور است و این نافرمانی مدنی می تواند با حمایت جهانی همراه شود. در نشست روز دوم این وبینار که سه‌شنبه 12 بهمن ماه برگزار می شود قرار است نینا ویتوژک، رها بحرینی، فرنگیس بیات، مهرنگیز کار و کاوه مدنی دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
گزارش کیانوش فرید ما را به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا میبرد. منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هم هستیم که میتوانید با شماره تلفن 2042 21 12 21 13 با ما تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها حدود 15 دقیقه 45 دقیقه دیگر.